اللهم صل علی محمد و آل محمد.
گفتم که فهرستی که مرحوم علامه عسکری تنظیم کرده فقط فهرست اسپردن نیست. اگر فهرست رو یک بار نگاه کنیم، یک تعریفی کلی از این کل این خواهیم داشت. و جلد اول رو فهرستشو گفتم خدمتتون، خیلی مفید بود. خلیفه دوم هستیم که درباره عمره تمتعه مونده هنوز تا آخر جلد، لذا گفتم که یک بحث‌های جلد دوم رو هم بگیم، چون انصافش اینه که بحثاش خیلی جالبه. اولین بحثی که ایشون در جلد دوم فرمودن اینه که یه عده‌ای گفتن عبدالله ابن سبا یهودی تشیع رو ایجاد کرده، یعنی شیعه ساخته شده به اصطلاح عبدالله ابن سبا که یهودی بوده و اومده نفوذ کرده و شیعه رو به اصطلاح ایجاد کرده. بعد از تشیع اینو مخالفان شیعه گفتن، مخصوصا وهابی ها و سنی ها گفتن که تشیع انحراف از دینه و فاجعه است که خلاصه گمراهی های از توش برای اسلام اومده. یا گفتن ناشی شده تشیع از جنگ امام علی با معاویه، یعنی معاویه و علی علیه السلام چون جنگ کردن، حاصل جنگشون به اصطلاح رشته چیز گروه تشیع به وجود اومده. یا اینکه به اصطلاح تشیع از اینجا حاصل شده که امام علی علیه السلام و پسرانش بعد از رسول خواستن حاکم بشن و مخالفین نذاشتن، همین مسئله باعث شده که یک دو گروه به وجود اومدن در اثر جنگ اینا. یعنی میخوان بگن که دقت کنین، حرف اصلی اینه که تشیع رو بنیانگذارش پیغمبر نبوده. ما اثبات میکنیم دو چهار تا که تشیع را بناشو خود پیغمبر گذاشته، یا علی انت و شیعتک هم الفائزون. بعدم تشیع طوری نبوده که فقط پیغمبر در خطابه قدیر و در روز قدیر ایجاد کرده باشه این مسئله را، از اولی که پیغمبر پیغمبری مبعوث شده گفتیم اینو امیرالمومنین رو معرفی کرده. اینو یادت باشه، حتما داشته باش که مردم بلند میکنی که وایسن بتونن اینو بگن. گفتن که تشیع از مطالبه امام علی و فرزندانش حکومت بعد از رسول به وجود اومده و مغز تشیع اینه که خلاصه اختلافی که بین دو مکتب هست سیاسی است نه دینی. یعنی فرق بین تشیع و تسنن سیاسیه که از حکومت سرچشمه گرفته. و عرض کنم خدمت شما که به خاطر همین مسئله سیاسی که برای خلافته، دانشمندان مکتب اهل بیت بر حقیقتشون به خلافت دلیل آوردن. دقت کنید، مسئله رو کاملا سیاسی کردن، یعنی گفتن که تشیع فقط به خاطر حکومت و خلافت اومده، در حالت که همین حرف رو ما به اونا میزنیم، میگیم که پیغمبر اکرم که امیرالمومنین رو معرفی کرده، مخصوصا جملات کوتاهی که در خطابه قدیر هست، علی خلیفه من هست بر امتم و علا تفسیر کتاب الله عز و جل. این خیلی نکته مهمیه، اینو بدونید آقایانی که نامرزم تشریف میارید و به اصطلاح کم خدمتتون میرسیم. اگر میخواهید تشیع کامل رو در جملات کوتاه تعریف کنید، تعریف خطابه قدیره، یعنی بعد از قرآن کریم که میگیم اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم انما ولیکم الله و رسوله، واقعا خطابه قدیره. بعد عرض کنم خدمت شما که غیر سنی ها و غیر مدعیان شک کردن، احادیث را در فضائل خلفان نقل کردن و در اوصاف خلیفه ها مناقشه کردن و اتباع خلفا خواستن بگن که خلاصه اونی که دلیل بر حقانیت مکتب خلفاست فتوحاتی است که اینا در زمان خلافت خودشون کردن، مخصوصا فتوحات عمر، در زمان عمر که اومدن ایران رو فتح کردن، مثلا به ایران غالب شدن و اسلام آوردن به ایران، اینا رو دلیل گرفتن. این مسئله که اختلاف بین دو تا مکتب را سیاسی دونستن و گفتن که پیشرفت شیعه هم به خاطر همون اختلاف سیاسی بوده، این مسئله باعث شده که کلن نگاه صحیح به مورد اختلاف و نگاه صحیح به اسلام پنهان بشه در تاریخ، یعنی نتونن درست نگاه کنن. آقای عسکری روشن کرده، خیلی روشن، که اینا که گفتن اختلاف سیاسی است و اصلا مسئله شیعه و سنی یه مسئله 100% سیاسی است که خیلی از اینها رو روشنفکرای امروز هم میگن، منتها اونا نمیگن سیاسیه، به خصوص اونا میگن که تاریخیه، میگن اختلاف تاریخیه و اختلاف تاریخی اینقدر ارزش نداره. و گفتن که اسلام یه تمدنیه، عظمت تمدن هم فتوحاتشه و لذا باید باب بحث رو به اصطلاح ببندیم و اتحاد پیدا کنیم برای خاطر اینکه تمدن و فتوحاتمون برگرده. اختلافات بذارین کنار، اختلافات سیاسی بوده و اصل مثلا خلافت هستش و کنار بذاریم. ایشون میفرماید که اسلام، دقت کنید به اسلام، نکته بعدی، اسلام یه قانون الهیه، انبیا اون رو آوردن، خاتم الانبیا اسلام رو تکمیل کرده و هر وقت در طول تاریخ انبیا پیغمبری از دنیا رفته امتش دینش رو تغییر دادن. خداوند متعال بعد از مدتی به حکمت لایزال و لمیزال خودش این به اصطلاح شریعت رو نسخ کرده، پیغمبر دیگری آورده با شریعت پیغمبر جدید و تمام انبیاء الهی عرض کنم که اومدن و وقتی که رفتن برای خودشون نایب تعیین کردن و تمام انبیاء الهی خاتم الانبیاء را بشارت دادن که همین الان هم دقت بفرمایید این مسئله رو توی کتاب‌های خب ما رشتمون نبوده خیلی ولی ما در جوانی یه خود روی این مسئله کار کردیم. همین الان هم اناجیل اربعه و خمسه، انجیل برنابا رو معمولا تو اناجیل اربعه نمیارن، تو اناجیل اربعه هم الان جملاتی هست که از اون جملات معلوم میشه که پراکلیت، فارقلیت، فارقلیتا که همون پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست، این رو بشارت دادن و اینا معمولا اینها رو چشم پوشی کردن و نشون نداد. عرض کنم که تمام این بشاراتی که انبیاء قبل دادن به خاتم الانبیاء، خاتم الانبیاء اون بشارات رو بر امام علی علیه السلام املا کرده و او به خطش نوشته و پیغمبر به امتش رسونده که امت بعد از او، امامت بعد از پیغمبر اکرم، علی و اولاد علی، این رو پیغمبر گفته و علی نوشته بارها و بارها. این خیلی نکته مهمیه. نکته بعدی اینه که موقعی که پیغمبر اکرم وفات کرده شریعت او را به اصطلاح تغییر دادن، اما خداوند متعال اون شریعت را با جهاد ائمه اهل بیت پیغمبر برگردونده و اختلاف شده بین مکتب اونها که اون چرا که پیغمبر آورده میخواستن حفظ کنن و مکتب خلفایی که بزرگترین کارشون اینه که اجتهاد را در مکتب احیا کردن، گفتن که افراد و صحابه مجتهد هستن که این مسئله اجتهاد رو ما گفتیم، شما در به اصطلاح جریان هستید. عرض کنم خدمت شما که حالا ایشون میگه که موقعی که من در صدد بودم که به اصطلاح برای دوتا کتاب کافی و مرآت العقول مثلا یه کاری انجام بدم که اینها دائرة المعارف حدیثی هستند، ایشون گفتن این در مکتب اهل بیت، مجبور شدم که بگم که بیان کنم که مدرسه مکتب اهل بیت که از او دو تا کتاب صادر شده درسته و راجع به اون من صحبت کردم که اون دو تا کتابی که در مکتب هست، یکی کافیه، یکی هم به اصطلاح بهار الانواره که دو تا دائرة المعارف ایشون راجع به اونا صحبت کرد. بعد یه تیتر ایشون دارم به نام تطور اجتهاد. تطور یعنی چی؟ یعنی تغییرات و تکاملی که پیدا کرده. اجتهاد تطور پیدا کرده به خصوص در مکتبی که در مکتب همین اهل تسنن. اینها تغییر احکام را و عمل به رأی خودشون رو اسمشو گذاشتن اول تأویل، بعدن کاملش کردن اسمشو گذاشتن اجتهاد. دوباره تکرار میکنم، اینها وقتی که خواستن احکام رو تغییر بدن و به رأی خودشون عمل کنن اسم این کار رو گذاشتن تعویل و بعدن که تکامل پیدا کرده اسمشو گذاشتن اجتهاد. بعد میفرمایم که اجتهاد در لغت به معنای بذل جهده، یعنی انسان کوشششو به کار ببره و اسم متخصص به علوم دین در شرع که به اصطلاح فقیه انجام میده. دلیلشون بر مشروعیت عمل به رأی خودشون در احکام و اینکه اسمشو اجتهاد گذاشتن، به اصطلاح دلائلی رو آوردن بر این کار که بعد ایشون ادله شون رو مناقشه میکنه. قواعد اجتهاد را اینها از عمل صحابه به دست آوردن، سپس اجتهاد کردن به صحابه در رأی خودشون به اسم دوتا. اونی که به رأی خودشون عمل کردن دوتا اسم پیدا کرده که من گفتم اینو براتون، یکی قیاس، یکی استحسان. استحسان یعنی احساس کردن که اینجا این کار خوبه انجام بدن، انجام دادن. پس قواعد اجتهاد را از عمل به صحابه به دست آوردن، بعد اعتماد کردن به رأی صحابه و اسم عمل به قواعد اجتهاد خودشونو که به رأیشون عمل کردن اسمشو گذاشتن قیاس استحسان. یادتون باشه اینا گفتن که اجتهاد مبنی بر کتاب و سنت و اجماع و قیاسه. بعضی جاها استحسان هم گفتن که استحسان هم تو خود این خابیده، اقوال و ابی حنیفه در احادیثی که عمل بهش نشده، یعنی نظراتی که ابو حنیفه داشته درباره احادیثی که بهش عمل نشده، اون نظراتش رو آقای عسکری اینجا نقل کردن. و اسناد احادیثی که ابو حنیفه رد کرده و به اصطلاح همراهی اون احادیث با فتوای او که گفته، چون یکی از مهمترین کسانی که بعدها اجتهاد اینها رو بولد کرده که بوده ابو حنیفه بوده، و ابو حنیفه چون زمان امام صادق علیه السلام بوده که خودش میگه که لولا سنتان لهلک النعمان، اسم ابو حنیفه چیه؟ نعمانه. میگه اگه اون دو سال نبود من هلاک شده بودم، اون دو سالی که رفته پیش امام صادق علیه السلام تعلیم دیده، منتها اون تعلیماتش و همه رو کجا خرج کرده؟ در مقابل امام صادق علیه السلام خرج کرده. بعد ایشون میفرمان که قیاس و استحسان را اینها قرار دادن و به عنوان قواعد استنباط احکام، قیاس و استحسان رو به اصطلاح قرار دادن به عنوان قواعد استنباط احکام و بهش رجوع کردن در استنباط احکام. یه وقت به قیاس و استحسان رجوع کردن، یه وقت به کتاب و سنت رجوع کردن. اون وقت دیدیم که احکام اسلامی در مکتب اونها تطور پیدا کرده. هر کدوم از اینها که گمان کردن که به اصطلاح مخالفت دارن گفتن که نه، ما بعد از اسلام به اصطلاح تکامل پیدا کرده، بعد از پیغمبر اکرم اسلام، و تکاملش به خاطر اجتهاده. حیله های شرعی را شرعی کردن، حیله هایی که به نام شرع گذاشتن، راه هایی که کلک زدن خودشون، اینها را شرعی کردن. روایت حدیثی رو کردن در مدح مجتهدین که جعلیه. خیلی جالبه همه اینا، خیلی مطلب داره ها، واقعا یک دوره اسلام شناسی کامله. عرض کنم خدمت شما که در باب اجتهاد کلن به اصطلاح کارهایی کردن که اینها رو ایشون آورده. بعد علماء و دانشمندان مکتب اهل بیت ملتزم شدن به اصطلاحات شرعی و اعتماد کردن به کتاب و سنت فقط در استنباط احکام. سپس عرض کنم که با مکتب خلفا در لغت اجتهاد، چون اونا مجتهدین میگم، ما مجتهدین میگم، مشترک شدن به خاطر مسائل سیاسی که پیش اومده، یعنی در مقابل غیر مسلمان ها که قرار گرفتن، این لغت اجتهاد رو کرد. که اینو ما هم گفتیم که اصطلاح ما چیه در اجتهاد؟ فقاهت و تفقه انجام شده. بعد میگن که به اصطلاح ریفرنس احکام و مصدر، میگن مصادر احکام، مصدر یعنی ریفرنس و مأخذ. مصادر احکام در مکتب اهل بیت چیه؟ که همون کتاب و سنته. ائمه اهل بیت هرگز به رأی و نظر اعتماد نمی کنن. ائمه اهل بیت اعتماد به رأی در بیان احکام نمی کنن. احادیث ائمه اهل بیت مستند به خداست از طریق جد اهل بیت که رسول خداست. احادیث و ائمه اهل البیت مسندت الی الله عن طریق جدهم الرسول. خیلی آقای عسکری اینجاها سختگیری کرده. اون وقته هم که ما خدمتشون واقعا جزء اون سالهایی که جزء عمر من حساب نمیشه، اون 10 سالی است که خدمت آقای عسکری بودیم، ولو هفته یک جلسه دو جلسه با آقای جاودان خودش شفاش بده ان شاء الله میرفتیم خدمتشون، و خیلی از علما میومدن، منتها ما خیلی منظمتر بودیم، حتی آقای جاودان بیشتر از من منظم بود و ادامه داد. ائمه اهل بیت علیهم السلام اعتماد به رأی نکردن در بیان احکام. احادیث ائمه اهل بیت در مورد احکام مستند به خداست از طریق جدشون رسول. اینو دقت کنید، یه اصطلاحاتی هست که خیلی مهمه. اینی که میگن ان طریق جدهم رسول، برای اینکه مرتب شما بگید هر کدوم از ائمه مطالب رو از حضرت رسول، حضرت رسول از خدا گرفته. دقت کنید اینو، هیچ کدوم از ائمه من میگویم نگفتند، نوعا استناد دادن. توارث ائمه اهل بیت علومشون رو از جدشون حضرت رسول، اسناد حدیثشون رو به جدشون حضرت رسول. پیغمبر املاء کرده و علی علیه السلام رو امر کرده که بنویسه و او نوشته برای خودش و برای شرکایش. شرکایش کی هستن؟ امام حسن، امام حسین تا امام زمان علیه السلام. کتابی که املاء کرده رسول بر علی علیه السلام و علی علیه السلام اونجا احکام رو در اون کتاب نوشته، اسمش جامعه. ما در روایات جامعه داریم، جامعه، جفر، مصحف فاطمه، غیر از قرآن کریم کتاب های دیگه هم داریم که اسمش در احادیث اومده. اون کتابی که پیغمبر بر علی املا کرده، دیکته کرده در احکام، اسمش جامعه است. ارث بردن ائمه کتاب جفر و مصحف فاطمه را که در اون خبرهایی هست از حوادث آینده و گذشته. خیلی جالبه، هر کدوم از اینها در جایگاه خودش واقعا جز بحثای خیلی مهمیه. توارث ائمه سلاح جدشون رو، یعنی اینا نوشتن، پیامبر املا نکردن، اون پیامبر بحث اون احکام بوده. توارث ائمه از مسئله ارث کتاب جفر و مصحف فاطمه که در اون انباء و خبرهایی از حوادث موجود بوده. ارث بردن ائمه سلاح جدشون رسول رو از هم دیگه، که الان ما میگیم الا انه وارث کل علمن، یا وارث انبیا بوده یا میراث انبیا در نزد امام زمان علیه السلام هست. این ارث هم علمه هم سلاح هاست، یعنی از زمان حضرت نوح و ابراهیم هر چی بوده، عصای موسی و همه اینها الان پیش امام زمان علیه السلامه. عرض کنم خدمت شما که پیش ائمه دو تا ظرف هست، دو تا صندوق هست که اون صندوق ها، در اون صندوق ها موارث امامت هست از کتب و سلاح، هم نوشته ها هست هم سلاح ها هست. یعنی دو تا صندوق دارن به اصطلاح اهل بیت عصمت و طهارت که الان پیش امام زمانه، یکی موارثشون از نامه ها و کتاب ها و یکی هم سلاح. مصحف فاطمه لیس فیه شیء من القرآن، البته اینو بحث داره در این، یه روایاتی ما داریم که ائمه میفرمایند تمام حقایق عالم در این قرآن هست، که منظورشون باطن این قرآنه، ولی فی قرآنکم که میگن ائمه، یعنی ظاهر این قرآنی که شما میگید. اون وقت گفتن که مصحف فاطمه لیس فیه شیء من القرآن، مصحف فاطمه چیزی از قرآن در اون نیست. بعد ایشون بحث میکنن در کیفیت ارث بردن ائمه اون کتابهای علم و دانش رو. بعد درباره توارث ائمه اون کتابهای علم رو به اصطلاح اینجوری میگن: الف ائمه علی علیه السلام و امام حسن، امام حسین و حضرت سجاد و حضرت باقر، به امام علی ابن الحسین مخصوصا. یعنی داستان امام سجاد علیه السلام جداست که باید جداگونه درباره توارثشون بحث کردن. جیم امام محمد باقر مخصوصا، امام صادق علیه السلام مخصوصا، امام موسی بن جعفر، امام رضا علیه السلام. بعد میفرمان رجوع ائمه اهل بیت به کتبی که به ارث بردن از ائمه قبلی. شهرت پیدا کرده اخباری راجع به امام صادق علیه السلام از به اصطلاح کسانی که فرزندان حسنی بودن، که این بنی الحسن خروج کردن بر منصور و امر به اصطلاح اونها منتهی شده به دو تا برادری که محمد ابراهیم از بنی الحسن بودن، همونطوری که امام صادق گفته، تاریخ اونها رو گفته. شهادت امام رضا علیه السلام، استشهاد امام علیه السلام به جفر، یعنی امام علیه السلام در موقعی در عهد مأمون استشهاد کرده، شاهد گرفته کتاب جفر را. میخواد بگن کتاب جفر در طول تاریخ پیش ائمه بوده. خط امام رضا علیه السلام در پشت عهدنامه ای که به اصطلاح نوشتن، اون خطشون هست، الان توی موزه ها هست. شهود بر، عرض کنم خدمت شما که شهودی که در این خط امام رضا در طرف راست و چپ بوده که تو کتاب های حدیث امام هست، امام علیه السلام هم گفته که نوشته که ان الامر لا یتم له. اونجا خبر دادن که این عهدی که به من گفتم ولایت عهد، این تمام نمیشه، کامل نمیشه و انجام نمیشه. جفر و جامعه رو از طرف علماء مکتب خلفا گفتن. ائمه رجوع کردن به کتاب علی که جامعه هست و احکام رو از او استخراج کردن. کسانی که من رأی کتاب علی علیین من اصحاب الائمه، از اصحاب ائمه، کسانی که رأیشون درباره این نامه و کتاب علی علیه السلام چه بوده. ائمه روایت کردن از جامعه گاهی بدون اینکه اسم ببرن، یعنی نوشتن که این چیزی که ما به ارث بردیم، ولی اسم جامعه رو گاهی نبردن گاهی بردن. احادیث ائمه یک سند داره و قولشون هم یک قوله. این خیلی مهمه. لأحادیث الائمه سند واحد و قولهم واحد. یعنی چه سند واحد؟ یعنی همه از هم دیگه نقل میکنن، میرسه به پیغمبر و قولشون هم یکی. یعنی همه اینا گفتن که ما هرچی داریم از پیغمبر گرفتیم. اینا در مقابل چیه؟ در مقابل مکتب اجتهاده که سنی ها به وجود آوردن. ائمه اعتماد کردن به قول خدا و رسول خدا در بیان احکام و مکتب خلافا اضافه کردن به اونها رأی و قیاس را، لذا دو تا مکتب با هم اختلاف پیدا کردن. پس اصل اختلاف درباره رأی و به اصطلاح استحسان بوده در بعد از به وجود آمدن دو تا مکتب. امام علی علیه السلام شرح میدن که سبب اختلاف بین دو تا مکتب اینه که خداوند متعال وضع کرده بر رسول خدا حدیثی را و راویان توهم کردند و اختلاف کردند و این مسئله تخصص داره به پیغمبر، به خاطر اینه که علم رو فقط از پیغمبر ما باید بگیریم. بعد ایشون میفرماین که مکتب خلفا اسرائیلیات را نشر کردن و منع کردن نشر حدیث رسول را به اضافه به اجتهادی که در احکام کردن. اینو دقت کنید، این مسئله خیلی مهمه. در صفحه 126 بحثشو داره. مکتب خلفا حدیثای اسرائیل رو نشر کردن، از نشر حدیث رسول جلوگیری کردن به اضافه اجتهادی که کردن در احکام اسلام. امام علی علیه السلام بعضی از احکامی را که خلفا تغییر دادن یاد میکنن، اما نتونستن برگردونن به اون احکامی که در زمان پیغمبر انجام میشد. موقعی که امام علیه السلام به از شهادت رسیدن و معاویه به ولایت رسید، عرض کنم که اون چیزی را که در درونش بود به مغیرت ابن شعبه گفته و حدیث های زیادی رو جعل کردن وفق سیاست معاویه و هوای معاویه. یعنی خیلی از احادیث که جعل شده در زمان معاویه، و اصلا ایشون یه هیئت تحریریه درست کرد برای جعل حدیث. اون وقت اینا یکی از کارهای مهمی که کردن تقدیس مقام خلافت بود. داستانهایی رو در این باره به وجود آوردن. مسلمین برای مقام خلافت یه نظر جدیدی پیدا کردن که سبب شد که به اجتهاد اونها اعتقاد پیدا کنن، که در اون اجتهاد احکام اسلام رو تغییر دادن. رسیدیم به صفحه 531 شماره 137. دقت کنین، یعنی 136 شماره رو الان من به طور خلاصه گفتم، رسیدیم به صفحه 531 فهرست، صفحه به اصطلاح شماره 137 که اجتهاد خلفا کجا بوده. انشالله اینا رو هم میگم. به روح حضرت زهرا و حضرت خدیجه و حضرت زینب و ام کلثوم صلوات.